عبور بکنن و با اون مقابله بکنن. و مسئله دیگر این هستش که ببینید این نهادها اساساً عرض کردیم که برای حمایت از انسانه،
بله،
اما دارن نکته رو به بعض و نومن رو به بعض عمل میکنن، یعنی برای برخی اقدامات خیلی خفیفتر در کشورهای افریقایی، در کشورهای آسیایی اقدام میکنن، اقدام تند میکنن، حمله میکنن، تجاوز میکنن به کشورها و دولت رو برکنار میکنن، اما در اسرائیل متاسفانه از کوچکترین اقداماتی ابا دارن.
بله، بسیار سپاسگزارم. این موضوع قابل پیگیری و بررسی بیشتر هست جناب یحیوی بزرگوار. سپاسگزاریم از حضورتون در برنامه رویداد.
من و همراهی اگر اجازه بدید یه خلاصه کوچیکی عرض بکنم، فقط کوچیک نتیجه گیری بکنم.
ممنون میشم چون فرصتمون کوتاه. ممنون میشم.
کوتاه عرض بکنم. ببینید وقتی تجاوزگر متوقف نمیشه و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی رو ادامه میده،
بله،
دفاع مردم فلسطین و مبارزان فلسطین مشروع هست.
همجر.
و سایر دولت‌ها و گروه‌های و سازمان‌های بین‌المللی باید بیان و در واقع با اسرائیل اقدام و مقابله متناسب و به مثل انجام بده و لزوم این کار و رهبری این کار توسط جمهوری اسلامی کاملاً به اصطلاح پهویداست.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما جناب آقای علی احمد یحیوی، استاد محترم حقوق بین‌الملل، از همراهیتون با برنامه رویداد. سپاسگزارم از شما. خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
روزتون بخیر. و اما بریم سراغ مهمان ویژه برنامه امروز، جناب آقای دکتر اسکر جلالیان، معاون محترم حقوق بشر و امور بین‌المللی وزارت دادگستری، که انشاءالله در بخش بعدی برنامه رویداد در خدمتشون هستیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خب در هفته دولت مأموریت های دولت 14 رو بررسی میکنیم در خدمت جناب آقای دکتر اسکر جلالیان. آقای دکتر سلام و ظهرتون بخیر.
من هم از سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارزشمند این برنامه، خدمتون هستم.
زنده باشید. خب آقای دکتر، دولت 14 هم همطور که میدونید در بستر گفتمان وفاق ملی شروع به کار کرده و انتظار میره با تجمیع ظرفیت های کشور فضای مناسبی از توسعه رو انشاءالله رقم بزنه. از این جهت این سوال رو میشه مطرح کرد که از منظر شما هفته دولت چه فرصتی برای تبیین اقدامات و برنامه‌های پیشرفت کشور در اختیار مسئولان قرار میده؟
خب من مجددا عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبهای عزیز و ارزشمند این برنامه.
سپاسگزارم.
خب هفته دولت همونطور که فرمودید یک فرصتی هست که دولت مردان، متولی ها و مجری ها به مردم و جامعه بگن که چه کردن و بگن که از این به بعد میخوان چه بکنن. خب این فرصت یک فرصت ارزشمندی است برای دولت 14 هم که تازه شروع به کار کرده. خب قاعدتا حرفی برای این که بگه چه کردم نداره، ولی خب قاعدتا برای اون چه که باید انجام بده باید توضیح بده الان به مردم. همونطور که آقای پزشکیان بارها اشاره کردن، خیلی در چارچوب حزب و جناح و گروه حرکت نمی کنن. نگاهشون یک دولت فراملی هست و تلاش بر این دارن که بتونن یک شرایطی ایجاد بکنن که از ظرفیت همه به اصطلاح جناح‌های جامعه استفاده بشه و به هر حال بهره بگیرن. آقای دکتر فزشکیان در دیدارهای مختلفی که با وزرا داشتن تأکید کردن که ما دولت 13، 14، 12 این عددها رو نداریم. اون چه که داریم خدمتگزاری به مردم هست و روال و روندی که در دولت‌های قبلی بوده در راستای خدمت به مردم باید با سرعت ادامه پیدا بکنه. اون جاهایی هم که نیاز به اصلاحی وجود داره بدون فوت وقت این اصلاح ها را انجام بدیم که به هر حال مردم اون امیدی که در جامعه براشون ایجاد شده این امید پایدار و مانا بمونه. ما در وزارت دادگستری در حوزه حقوق بین‌الملل در مباحث مربوط به حقوق شهروندی در عرصه ملی و بین‌المللی همچنین در عرصه مباحث حقوق بشری تمام ظرفیت هامون رو به کار گرفتیم که همون مسیری که داشتیم با سرعت بیشتری ادامه بدیم. ما در سنوات قبل در واقع موافقتنامه های خوبی با کشورهای مختلف در حوزه‌های حقوق فضایی به امضا رسوندیم. در دولت جدید قطعاً تلاشمون بر اینه که این موافقتنامه های حقوقی و قضایی رو با کشورهای مختلف به هر حال سرعت بدیم. وظیفه وزارت دادگستری در حوزه بین‌الملل دیپلماسی حقوقی و قضایی هست با کشورهای مختلف. رئیس جمهورم بر این امر تأکید دارن، زیرا این موضوع در واقع روابط اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی، امنیتی، نظامی رو تسهیل میکنه. اگر ما در واقع دیپلماسی حقوقی قضایی خوبی با دنیا داشته باشیم، بقیه روابطمون هم شکل میگیره، هم مسیر منطقی به خودش میگیره و برای منافع ملی و مردم مفید خواهد بود.
انشالله هماهنگی ها و همکاری های متقابل قوه مجریه و قوه قضاییه هم ابعاد بهتر و پیشرفته تر و گسترده تری پیدا میکنه و با تلاش شما در ساختار دولت و دوستان بزرگوارمون در قوه قضاییه انشاءالله شاهد پیشرفت های چشمگیری در این امور خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر جلالیان بزرگوار از حضورتون در برنامه رویداد. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم و هفته دولت رو هم به شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله در خدمت به مردم ارزشمند و گرانقدر ایران اسلامی موفق باشید.
انشاءالله. ممنونم، سپاسگزارم.
روزتون بخیر باشه و از شما خداحافظی میکنم. آقای سید حمید رضا موسوی پناه از قم برام پیامک فرستادن و ادامه پرتوان سفرهای استانی رو درخواست کردن از دولت 14. ما در سال پیامکیمون از شما خواسته بودیم برام بنویسید در هفته دولت مهمترین مطالباتتون از دولت 14 چیه و اون رو به 301035 برای ما پیامک کنید. همونطور که گفتم به برنده دیروز سال پیامکی برنامه رویداد هم خانم مهشید مؤمنی بودند از اصفهان. خود در بخش اقتصادی برنامه امروز تصویب پرداخت بیش از 85% بدهی دولت به گندمکاران رو بررسی میکنیم با حضور جناب آقای قاسم پیشور، رئیس محترم اتاق اصناف کشاورزی ایران. جناب پیشور سلام و ظهرتون بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز علی خصوص کشاورزان سلام و خسته نباشید عرض میکنم در خدمت شما.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون جناب پیشور. خب با دلجویی معاون اول رئیس جمهور از گندمکاران 85% بدهی دولت به اونها در شرف تسویه قرار گرفته. در حقیقت با این حال از شما باید بپرسیم که به نظرتون حل این مشکل چقدر طول میکشه و این وعده و انجام اون چه اندازه میتونه برای کشاورزان مشکل گشا باشه؟
بله، همجور که فرمودین دیروز هم در جلسه تکریم وزیر جهاد و معرفی وزیر جهاد جدید موضوع رو معاون اول مطرح کردن. ما انتظار داریم که حداقل در طی همین یک هفته این اتفاق بیفته. چرا؟ اینکه این منبع مالی برای کشاورزان امروز هم با توجه به اینکه دیرهنگام صورت گرفته ممکنه برای کشت آتی سال زراعی جدید مشکلات ایجاد بکنه، چون کشاورز بودیم پول بگیره زیرساخت کشت بعدی علل خصوص گندم و دیگر محصولات رو باید انجام بده. نداشتن این منبع بالاخره آسیب جدی ممکنه در بخش سال زراعی آتی در سقف میزان تولید انجام بشه، به اضافه این که خود کشاورزان برای معاش خودشون بالاخره در طی یک سال گذشته نقدان پرداخت کردن و امروز بایستی به صورت خورده و تیکه تیکه این پول بگیرن و این باعث میشه که کشت تداوم کشت ممکن در سطح ملی آسیب ببینه.
بله.
ما انتظار داریم که بالاخره چه زودتر بر اساس قانون چیزی که در شورای قیمتگذاری مسبب شده بعد از تحویل گندم 24 ساعت بعد با سیپول گندم کار رو تحویل داده بشه، در طی 2 سال گذشته این محقق نشد و ما این چالش رو به عناوین مختلف خدمت دولت و مجلس مطرح کردیم. امیدواریم که فرمایشی که آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور داشتن حداکثر در مدت یک هفته محقق بشه که اعتماد بخش کشاورزان به دولت بیشتر بشه که بتونن با حداکثر توان کشت بعدی رو انشالله شروع کنم. چون کشاورزی یک مقوله هستش که اگر من در این تاریخ مخصوصا در دیمزارا اگر اتفاق نیفته شما در اول زمستان نمیتونین این کشت انجام بدین. اگر ده برابر این پولم بدن
دیگه فایده نداره.
فایده نداره.
بله جناب پیشه‌ور، برای حل این چالش که خب سالها باش در درگیر بودیم، در حقیقت در دولت‌های مختلف پیش می‌آمد که بدهی دولت به گندم‌کاران با تأخیراتی مواجه بود پرداختش، دولت جدید چه اقدام موندگاری می‌تونه انجام بده برای اینکه با این مشکل مواجه نباشیم؟
ببینین متأسفانه در دولت‌های قبلی این روند وجود داشت، منابعی که برای خرید گندم در نظر می‌گرفتن از محل یارانه سوخت یارانه سوخت در طی 12 ماه محقق میشه.
بله.
ولی گندمی که از اول فروردین یا پنجم ششم فروردین تحویل دولت میشه هنوز فروردین تمام نشده که یارانه سوخت محقق بشه و این کشاورز کالای خودش رو به دولت فروخته.
درست.
ما انتظار داریم در دولت جدید در بودجه که انشالله میبندن این رو در طی 12 ماه محقق نکنن، از ابتدای سال محقق بکنن، از هر منبعی که میخوان تعریف کنن محقق بشه که کشاورز منتظر نباشه که یارانه سوخت محقق بشه بعد پول گندمشو بدن.
درسته.
از این جهت این اصلاح باشی در بودجه دولت دیده بشه که ما امیدواریم در دولت 14 این بحث محقق بشه انشانه. که
یعنی ممکنه که دولت در سال اول با مشکلاتی روبرو باشه و مجبور باشه که بودجه و اعتباراتی رو جابجا بکنه برای حل این مشکل، اما بعد که روی روال بیفته این مشکل انشاءالله دیگه به طور کامل برطرف میشه. بسیار سپاسگزارم جناب پیشه‌ور از توضیحاتتون و امیدوارم که انشاءالله پرداخت بیش از 85% بدهی دولت به گندمکاران طبق قولی که معاون محترم اول رئیس جمهور دادند محقق بشه و ما شاهد حل این مشکل به زودی برای گندمکاران عزیزمون باشیم. ممنونم از همراهیتون با برنامه رویداد، از شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی بودم خدمت شما و همه شنوندگان.
روزتون بخیر.
خواهش.
از 0935-84-53 شنونده خوبمون، توجه کامل به فرامین رهبر انقلاب مخصوصا صحبت‌های امروز ایشون رو از دولت 14 مطالبه کردن. خانم فاطمه زهرا خیراللهی از گرگان هم برامون نوشتن رسیدگی به وضعیت کشاورزان و کارگران مطالبه ایشون از دولت 14 هم. حضور میلیونی زائران حسینی در مراسم اربعین موضوع بعدی برنامه ماست که افتخار داریم در خدمت جناب آقای عطا بهرامی کارشناس محترم مسائل بین الملل این موضوع رو بررسی بکنیم. جناب بهرامی سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگانی که برنامه رو میشنوند.
زنده باشید. خب بنا به گفته مسئولان عراقی جناب بهرامی امسال بیش از 21 میلیون نفر زائر اربعین در عراق حضور داشتند که حدود 3.5 میلیون نفر از اونها زوار ایرانی بودند. در این بستر این سوال رو از محضر شما داریم که حضور بیش از 21 میلیون زائر در مراسم اربعین نمایش چیه و چه پیغامی رو برای دنیا به همراه داره؟
این اعدادی که ذکر میشه خیلی تعیین کننده است و اصیل هم هست. دولت‌ها توش نقش ندارن و اصلا هیچ دولتی قادر نیست که چون این کاری رو انجام بده. این یک ژئوپلیتیک، یک جغرافی فرهنگی جدید ایجاد کرده در خاورمیانه که نمونهش رو نداریم و از اونجای مهمه که ایران و عراق رو داره به هم پیوند میزنه بیشتر که در واقع دوتا کشور اصلی شیعه دنیا محسوب میشن. کاری که آمریکایی‌ها انجام دادن از دوران انقلاب‌های رنگی و بعدش هم تو خود عراق اینه که با NGO‌های زیادی که ایجاد میکردن می اومدن در ادراک مردم تغییر ایجاد میکردن، دستکاری میکردن، با جریان رسانه‌ای شدید فشار می آوردن تا اون کشورها رو علیه منافع خودشون در واقع بشورونن. کاری که انجام میدادن اینه که در بین ذهن مردم عراق ایران رو دشمن معرفی میکردن، در حالی که ترکیه اشغالگر آب رو بسته، خاک رو گرفته. ولی در بین جوانان جوری تبلیغ میکردن که این ایرانی که دشمن عراق باطن آرام میگه. باری که به نظرم این داره رقم میزنه، چون ارتباط چهره به چهره است دیگه. خیلی از اینا با هم دیگه دوست میشن، بعدن عراقی میاد ایران میخواد بره حرم امروزا مشرف بشه، میاد اینجا در واقع میزبانیشو میکنن.
بله.
این عملا یه پلی میزنه، یک بدلی میزنه به اون تبلیغات رسانه‌ای، NGO ها، ساختارهایی که عملا از قرض حمایت مالی میشن تا یا نفرت تراکنی بکنن و در واقع جریان سازی زده منطقه انجام بدن. به نظر من اینه که خود مردم دارن عملا رقب اون رو میزنن و کسی که میاد خودش به عینه تذیرای عراقی رو میبینه، بعدن میرفان عراقی میشه، شما دیگه هیچ وقت گوشش بین بده کار نیست که رسانه‌های غربی بی سی در واقع در مورد چه چیزی داره میگه. این بزرگترین حرکتی که میتونه خونسا بکنه در کشور آسیای مرکزی، قفقاز، اروپای شرقی که انقلاب رنگی میشد، کاری که علیش انجام دادن نیروی نظامی بود.
بله.
روسیه بیاد با توان نظامی پاسخ بده. اما اینجا ما یک واکنش فرهنگی داریم میبینیم که زمینی که خودش معنوی، خودش اصالت داره، اصلا خودش موضوعیت داره، اربعین سید و شهدا و اون برای آرمان کلانی که هست، این آثار خارجی رو هم داشته که تونسته به یک عنصر مخرب پاسخ بده و عملا جلوی تخریب منطقه با استفاده از خود منطقه بر دو منطقه رو بگیره.
همینطوره. خب امسال با توجه به گرم بودن هوا و انتظاری که بود مبنی بر این که رقم زائران حاضر در مسیر زیارت اربعین کاهش پیدا بکنه، اما شکر خدا با رشد روبرو بود و نسبت به سال گذشته تعداد بیشتری از زائران در مسیر زیارت کربلای معلا قرار گرفتن، اما همچنان ظرفیت‌های بسیاری وجود داره جناب بهرامی، از منظر تبلیغاتی خصوصا که باید از اون بهره برد و صدای زائران اربعین و این مسیر نورانی رو در حقیقت به کل دنیا مخابره کرد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد و از شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم، خدا
نگهدار. روزتون بخیر. ما از شما خواستیم که در پاسخ به سوال پیامکی برنامه امروز در هفته دولت مهمترین مطالبات خودتون رو از دولت 14 هم برای ما بنویسید. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0903-8597 نوشتن پیگیری مسئله مهم مسکن ملی. خانم سارا حمیدی‌آرا از مشهد هم حل مشکلات معلمان رو از دولت 14 در هفته دولت مطالبه کردن. امیدواریم که این مشکلات هم هرچه سریعتر حل بشه. اما در بخش پایانی برنامه امروز رویداد موضوع سازمان ملل و درخواست آتش‌بس در مرز لبنان رو بررسی میکنیم با حضور تلفنی جناب آقای هاشم موسوی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. جناب موسوی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب به شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، بسیار سپاس از همراهیتون با برنامه رویداد. خب پس از حمله حزب الله به مواضع رژیم صهیونیستی در عمق سرزمین‌های اشغالی، سازمان ملل خواستار آتش‌بس فوری بین حزب الله و رژیم صهیونیستی شده. این درخواست سازمان ملل چه معنایی داره و آیا با توجه به ضعف اون در غزه توان پایان دادن به این بحران رو داره یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما هست که با گذشت بیش از 10 ماه از حالا حمله رژیم صهیونیستی به غزه و شروع حالا تحرکات حزب الله، نه حالا به این حمله گسترده حزب الله به سرزمین‌های اشغالی، شمال سرزمین‌های اشغالی، ما شاهد این هستیم که سازمان ملل تقریبا به صورت حالا هفتگی و ماهانه درخواست‌هایی برای پایان دادن به آتش میان حزب الله و رژیم صهیونیستی رو اعلام میکنه. این حالا درخواست ها بیشتر جنبه توصیه‌ای داره تا جنبه الزام آور، یعنی یک امر جدیدی نیست. حالا ما توی این اتفاقی که حالا حزب الله رقم زد و پاسخی که به رژیم صهیونیستی داد، چون جنبه حالا گسترده رسانه‌ای داشت، جنبه حالا سازمان ملل هم تو فضای توصیه‌ایش حالا بازتاب گسترده‌ای داشت. ولی اینو بخوایم بگیم که اگر که حالا سازمان ملل نقشش تو این فضا چیه، میگم بیشتر جنبه توصیه‌ای و خدمت شما عرض شود که فارغ از جنبه الزام آور داره. تو فضل غزه هم که شما فرمودید الان رژیم صهیونیستی دچار دو تا مسیر هست برای برخورد با سرزمین های شمالیش. الان بیش از 100 هزار نفر از شهرک نشین های صهیونیستی از شمال سرزمین های اشغالی کوچ پیدا کردن، اومدن به حالا مرکز سرزمین های اشغالی از ترس موشک های حزب الله.
با توجه به اینکه مرز حزب الله با سرزمین های اشغالی مرز شمالی هست، این توضیح رو اضافه کنم که بله، از شمال هم مرز هستن با جنوب لبنان و مناطقی که حزب الله لبنان در اونجا فعال هست.
بله، بعد من شما شد که الان رژیم صهیونیستی دچار دو تا سردرگمی عجیب هست. از یک سمت نتانیاهو برای حفظ بقای خودش، خب الان نوار غزه تقریبا کل نوار غزه رو اینا تونستن وارد بشن و نتونستن اون اهدافی که مد نظرشون بود از جمله نابودی تمام توان حماس و آزادی گروگان ها رو نتونستن انجام بدن. نتانیاهو الان مجبوره برای سرپوش گذاشتن روی این حالا شکست خودش یک اتفاق دیگر رو رقم بزنه تا بتونه بیشتر توی عرصه سیاسی بقا پیدا بکنه، چون میدونه بلافاصله بعد از پایان بحران غزه اختلافات داخلی و کابینه حتما از هم خواهد پاشید و قدرت سیاسیش از دست خواهد داد و به محض اینکه قدرت سیاسیش از دست بده دادگاه های رژیم صهیونیستی اون رو به خاطر حالا ناکارآمدی خودش تو بحث 7 اکتبر و فسادهای مالی و اقتصادی که از قبل داشت محاکمه میکنه. برای همین الان بعدش نمیاد که یک جنگ محدودی رو با حزب الله آغاز بکنه، به این معنا که بتونه به صورت زمینی وارد خاک لبنان بشه و بتونه برای مدتی تو اونجا جنگ رو ادامه بده تا بتونه یک ائتلافی داخل که سرزمین های اشغالی برای خودش ایجاد بکنه.
بله.
از سمت دیگه خب ارتش الان تمایل آنچنانی برای ادامه جنگ رو نداره، خب توانش تقریبا گرفته شده، بیش از 120 هزار نفر از نیروهاش داخل نوار غزه هستن بیش از 10 ماه و نتونسته حالا به اون اهدافی هم که خودش داشته ارتش تو اون فضا بتونه اینها رو لحاظ بکنه و میدونه اگر وارد جنوب لبنان بشه به مراتب سخت‌تر از غزه خواهد بود، غزه ای که محاصره بوده و هیچ تجهیزات نظامی به اون نمی‌رسیده، 10 ماه اون رو گرفتار کرده و نمیتونه توی جنوب لبنانی وارد بشه که میدونه وجب به وجبش حالا
بندگی
شده، وجب به وجبش خدمت شما عرض شود که کمین‌هایی وجود داره برای
و سازمان ملل در حقیقت داره کمک میکنه به اینکه وارد این ماجرا نشه رژیم صهیونیستی، چون میدونه که ورود رژیم صهیونیستی به عرصه مبارزه و جنگ رو در رو با حزب الله حتما رو با چالش های جدیتری مواجه میکنه. بسیار سپاسگزارم آقای هاشم موسوی بزرگوار، کارشناس محترم مسائل سیاسی، از همراهیتون با برنامه رویداد سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روزتون بخیر. خانم یا آقای حیبی نسب از عراق رسیدگی به مشکل برق در شهرک‌های صنعتی رو از دولت 14 مطالبه کردن. موضوع مهمی که این روزها در مورد بسیاری از شهرک‌های صنعتی مطرح هست. آقای خانم نوریپور از تهران هم حمایت گسترده از جبهه مقاومت در ابعاد مختلف رو از دولت 14 در هفته دولت خواستار شد. کاخ سفید و هراس از پاسخ احتمالی ایران به رژیم صهیونیستی آخرین موضوع برنامه رویداد امروز. شکر خدا فرصت کردیم که به این موضوع هم بپردازیم. آقای رضا کلهر همراه تلفنی ما هستند، کارشناس محترم مسائل سیاسی و بین‌الملل. جناب کلهر سلام و ظهرتون بخیر.
سلام، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشی. فرصتمون کوتاهه اما بپردازیم به این موضوع. در هفته های اخیر آمریکایی‌ها چندین بار از پاسخ جمهوری اسلامی ایران به اقدام تروریستی اخیر صهیونیست‌ها در به شهادت رسوندن دکتر اسماعیل هنیه ابراز نگرانی کردند. این نگرانی از منظر شما نمایانگر چه چیزی میتونه باشه؟
از لحن صحبت خود آمریکایی‌ها مشخص هست که این نگرانی از کجا سرچشمه میگیره. در همین دو روز گذشته و حتی همین 10-12 ساعتی که ازش میگذره دیدید که چارلز براون اومد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اومد و در یه مصاحبه اعلام کرد که دو مورد ما رو تهدید میکرد، یک موردش انجام شد، منظورش حمله حزب الله بود و همچنان منتظر مورد بعدی هستیم که منظورش حمله ایران باشه. از این جهت لحن گفتار اینها کاملا نشون دهنده این قصد نمیدونن چه اتفاقی ممکنه بیفته، براش هیچ پیشبینی روشنی ندارن و از این جهت در حراسن که حجم، بزرگی، ضربه و نقاط مورد ضربه کجا خواهد بود و از این جهت در یه استیصال به سر میبرن. این نشون دهنده این است که آمریکایی‌ها اطلاعات لازم رو تو این زمینه ندارن و همین الان احتمال میدن که دچار غافلگیری استراتژیک در این زمینه بشن.
بله.
پاتریک رایدر هم سخنگوی پنتاگون همین مسئله رو تاکید کرد، دیروز مصاحبه‌ای کرد همین مسئله رو تاکید کرد، گفت ارزیابی ما اینه که این حمله بزرگی خواهد بود، حمله وسیعی خواهد بود و خودمون رو آماده کردیم ولی ابعاد حمله رو اصلا نمیشناسیم و ازش اطلاع دقیقی نداریم. دیروز رایدر همین صحبت رو کرد و اینا نشون دهنده استیصال آمریکایی‌ها نسبت به این حمله است.
خب در حقیقت این نگرانی هایی که شما فرمودید نشان دهنده چه جایگاهی از قدرت نظامی و بازدارندگی برای کشورمون میتونه باشه؟
حقیقت قضیه این است که اینها کاملا خوب درک کردن که توان نظامی ما چه در دفاع چه در تهاجم در چه سطحیه و این رو کاملا متوجه شدن که اسرائیلی ها و حتی خود آمریکایی ها که در خارج نزدیک ما دارن حرکت میکنن و تحرکاتی دارن چقدر میتونن نسبت به این حملات آسیب پذیر باشن.
ده.
از این جهت هست که ضریب بازدارندگی ایران رو بسیار بالا میبینن و دنبال این هستن که تا ممکن هست همچین حمله صورت نگیرد. این نشان دهنده اینه که توان پاسخگویی و توان جمع کردن پیامدهای آسیب پذیرانه بعد از اون رو ندارن.
همینطوره. آقای کلهر بزرگوار، حراس دموکرات ها و کاخ سفید از تأثیر پاسخ ایران بر انتخابات امریکا رو چطور میشه برآورد کرد؟
حقیقت موضوع این است که دموکرات ها هیچ دستاوردی برای ارائه در انتخابات ندارن.
بله.
یعنی بعد از 4 سال حالا تلاش که بایدن کرد و همه حرکاتی که صورت گرفت هیچ چیز به دست نیاورد، نه در حوزه پاسیفیک، نه در حوزه فعالیت با چینی ها چیزی به دست آوردن، نه در حوزه خاورمیانه، نه در حوزه سازش میان عرب و اسرائیل، هیچ دستاوردی نداره. اون چیزی که وجود داره اینه که اگر جنگ گسترش پیدا بکنه قطعا این به یک نقطه ضعف و نقطه منفی برای دموکرات‌ها تبدیل خواهد شد که گمان دارن که از تعداد آرای اونها خواهد کاست.
بله، بیشک همینطور خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون جناب کلهر بزرگوار. انشاءالله در فرصت آتی باز هم این موضوع و سایر موضوعات حوزه بین‌الملل رو در محضر شما پیگیری بکنیم. سپاس از فرصتی که برنامه رویداد دادید. از شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خداحافظ.
از همراهی شما با برنامه رویداد هم سپاسگزاریم. ممنونم از پیامک‌هاتون. به سوال پیامکی برنامه امروز باز هم اعلام کنم که خانم محشید مؤمنی از اصفهان برنده برنامه دیروز ما بودند. انشاءالله برنده برنامه امروز رو هم فردا خدمتون اعلام خواهیم کرد. تا فردا بعد از اذان ظهر به افق تهران و برنامه رویداد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و شب خوبی داشته باشید.